تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 106 تا 121 سوره مبارکه انعام رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه tanin-wahi.ir دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
رواق دل را به سوی قرآن.
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنوز اطرت پیام قرآن که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف. الهی همیشه سلامت باشید و دلتون پر از آرامش و نور خداوند متعال. با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی هستیم، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه. استاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم، در خدمت شما هستیم. سوال تلفنی برنامه رو میشنویم و استاد انشاءالله پاسخگو خواهند بود.
در خدمت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم برنامه پرسمان تاریخی. یه سوالی داشتم از خدمت آقای دکتر صادقی. یه مقداری در مورد حضرت ام البنین توضیح بفرمایید و اینکه چند سال با حضرت علی علیه السلام بودن و چند تا فرزند داشتن و چرا فقط حضرت ابوالفضل بین فرزندان ایشون معروف هستش. خیلی ممنونم.
سوال تلفنی برنامه رو شنیدیم. شنونده عزیزمون در مورد حضرت ام البنین توضیح خواستن، اینکه چند سال با حضرت علی زندگی کردند و چند تا فرزند داشتن و اینکه چرا از بین فرزندانشون فقط حضرت ابوالفضل علیه السلام بیشتر معروف هستن. در خدمت استاد صادقی هستیم.
خب سوال چند بخش داره. بخش اولش باید عرض کنیم که نام حضرت ام البنین فاطمه است، دختر حزام از قبیله بنی کلاب. اینکه ام البنین گفتن به جهت اینکه فرزند بنین چند تا فرزند، حالا این کنیه است دیگه.
بله.
تولد حضرت ابوالفضل در سال 26 میشه که ازدواج اونها مثلا یه سال قبل بوده باشه. امیرالمومنین با ام البنین در سال 25 ازدواج کردن،
تقریبا 15 سال مثلا بعد از شهادت از
بله،
زهرا.
15 سال علیه. بنابراین همسر بعد از حضرت زهرا نبوده بلافاصله.
بله.
بعد از حضرت زهرا
خواهرزاده ایشون،
بله خواهرزاده شون امامه رو گرفت امیرالمومنین بنا به وصیت خود از زهرا. که خب بعد تا سال 40 که شهادت امیرالمومنین هست، بله زندگی مشترکشون 15 سال میشه که شنونده عزیزمون سوال کردن چند سال با حضرت علی بودن. پس اینم قسمت دوم سوالشون. البته ایشون در کربلا نبودن جناب ام البنین، و البته گفتم نمیشه معمولا تو روزه ها گاهی افراد دیگه رو به اشتباه ممکنه بگن، ولی معمولا کسی هم نمیگه که ایشون در کربلا بوده، چون روزه مربوط به مدینهش معمولا بله. خونده میشه. بخش دیگر سوال این که چند تا فرزند داشتن. خب 4 تا فرزند داشتن. اولیشون پسر ارشدشون از طب‌الفضل بوده، بعدیشون جعفر حدود 29 سال در کربلا به شهادت رسیده، 4 فرزند از برادران امام حسین میشن، همه در کربلا به شهادت رسیدن. از طب‌الفضل که معلومه، جناب جعفر ابن علی ابن ابی طالب حدود 29 سال گفتن، جناب عبدالله ابن علی ابن ابی طالب برادر از طب‌الفضل و فرزند ام البنین، مقاتل و طالبیین میگه 25 سالش بوده، و عثمان ابن علی که باز مقاتل و طالبیین میگه 21 سالش بوده. با توجه به این ترتیب سنی و اینکه عرض کردیم حضرت ابوالفضل علیه السلام در کربلا 34 سال داشته، بعدی 29 سال، بعدی 25 سال، آخرین فرزند ام البنین 21 سال، جواب سوال دیگر شنونده عزیزمون هم داده میشه که گفتن چطور از حضرت ابوالفضل بیشتر صحبت میشه. خب ایشون اصلا فاصله سنی زیاد بوده، پسر ارشد بوده، شهرتش بیشتر بوده. همه اینها به شهادت رسیدن در کربلا در کنار برادرشون امام حسین علیه السلام، اما از طب‌الفضل علاوه بر این فاصله سنی مسئولیت‌هایی هم داشته.
بله.
در کربلا سقایی کرده، در روز هفتم که آب بسته میشه، حالا همون روز یا روز بعد احتمالاً امام حسین علیه السلام برادرش از طب‌الفضل رو با مشک و یه عده‌ای سوار که تیرانداز که دفاع بکنن، اینها میان و آب میبرن، و حتی اونجا یه نفر دشمن ظاهرا کشته هم میشه، یعنی جنگی هم رخ میده تا اینها مشک ها رو پر از آب میکنن. چون فرماندهشون از طب‌الفضل بوده و در این جریان یاری کرده، اونها رو به سقا معروف شده. از این به بعد سقا اصلا جزو القاب حضرت شده. خب این یه مسئله در مورد جایگاه ایشون. مسئله مهمتر نمایندگی حضرت هست. وقتی که حضرت متوجه شدن و بهشون خبر دادن که حضرت داشت سرش رو روی زانو گذاشته بود، داشت یه چرتی میزد، اومدن به شرط کردن که اینها دارن همهمه میکنن و میخوان جنگ رو شروع کنن. در عصر روز نهم که از طرف عبیدالله شمر اومده بود و دیگه تهدید کرده بودن که خلاصه جنگ رو شروع کنن یا دستگیر کنن امام رو، مثلا به امام گفتن که اینها میخوان راه بیفتن و سر صدا میکنن و اینها، امام از طب‌الفضل رو خواست و جمله ماندگار و بسیار مهم که خود این مثلا به نظر من روزه‌ای هست که گاهی ما این مطالبی روزه میخونیم و حالا غیر معتبر، منابع ضعیف، اصلا وهن اهل بیت و سید الشهدا و حضرت طب‌الفضل، اما این جمله به نفسی اند خیلی زیباست، خودش روزه ایست نسبت به حضرت طب‌الفضل
لباس
جانم به فدایت، که در منابع معتبر ابو مخنف دیگران نقل میکنن. خب از امام حسین علیه السلام به برادرشون این جمله رو فرمودن، جانم به فدایت، برو ببین اینها چی میخوان. خب این نمایندگی امام حسین از طرف برای اینکه با دشمن صحبت بکنه.
استاد ببخشید، تو این مقطع تاسوعا که هستید، این بحث اماننامه رو هم میشه الان یک توضیح کوچیکی در موردش داشته باشید؟
بله. آیا شمر وقتی اومد به همون عصر نهم از طرف عبیدالله ابن زیاد اومد به کربلا، قبل از اینکه راه بیفته خودش یا یه شخص دیگر، حالا دو تا نقله، به عبیدالله گفتن فرزندان فامیل ما از قبیله بنی کلاب که همین جناب فاطمه ام البنین باشد همراه حسین ابن علی هستند، امان نامه ای برای اونها بده. رسم بوده اون زمان، حالا مثلا میخوان بگن که شما از جنگ نجات پیدا کنید و برید، و اینم هم به جهت همین فامیلی شمر هست، قبیله شون.
بله.
با ام البنین. و این تعبیری که گاهی گفته میشه داعی، این تعبیر داعی در واقع گفته میشه قبیله خواهر، یعنی هم قبیله ما هستند. این تعبیر داعی گاهی اگر تو منابع میاد به معنی داعی واقعی بله. نیست. بله، این را هم اشاره بکنم. در صورت اومدن آمان نامه را آوردن از طب‌الفضل، باز اونجا اولین نفره که امام حسین میگه جواب بده، معمولا ایشون چون فرزند ارشد هست، جواب دادن که ما امان داشته باشیم اما فرزند رسول الله امان نداشته باشه. اینا خیلی زیباست، عرض میکنم اینا خودش میتونه روزه باشه، ولی خب ما گاهی متاسفانه کمتر اینها رو بیان میکنیم. و باز روزه یا مسئله مهم دیگری که میشه روش مانور داد گاهی تو این مجالس عزاداری، حتی عرض میکنم، اعلام وفاداری از ابوالفضل. جملات بسیار زیبا و جانسوزی که در شب عاشورا وقتی که امام حسین فرمودن برید اینا فقط با من کار دارن، که خب در بنابه معتبر هست، ماها معمولا بین ماها رسم میگیم که امام حسین علیه السلام بیعتش رو برداشت، این تعبیری میکنن، بله امام فرمود که اینا فقط با من کار دارن، شما برید، حتی بعضیاتون دست زن و بچه من رو هم بگیرید برید. اولین نفری که گفتن جواب بسیار زیبایی داد، اعلام وفاداری کرد که ای برادر، مثلا ما کجا بریم، آقامون رو رها کنیم، اونجا تعبیر آقا و اینها داره. این هم نشان دهنده عظمت ایشون نسبت به بقیه برادرانش است. این قسمت سوال شنونده عزیز رو عرض میکنم که گفتن چطور از ابوالفضل بیشتر مشهور هست، از ایشون بیشتر نام برده میشه. گفتیم به جهت این برتری ها هست و اصلا فاصله سنی که با برادرانش داره و هم جایگاهی که داره، فرزند ارشد هست، و دیگر اینکه پرچم در روز عاشورا به دست ایشون
علمدار
هست. این موارد همه باعث میشه که از ایشون بیشتر یاد بشه. درست. و شهادت ایشون هم حالا با نقل هایی که هست و با همراه امام حسین علیه السلام به نقل ابو مخنف اومد که بره بر اون خاکریزی که آب بیارن، و یا نقل های دیگری که هست، این شهادت حضرت هم تفصیلی تر نقل شده و بحث بیشتری داره تا برادران. در مورد برادرانشون هر سه رو میگن که و جعفر ابن ابی طالب آمد به صحنه و قتل، مقاتل همینجور میگن، یا عبدالله یا عثمان فقط نام میبرن و میگن به شهادت رسید فرزند ام البنین. گاهی سوالاتو در فضای مجازی هم گفتن که مثلا چرا از بعضی از شهدای کربلا نام خیلی برده نمیشه، برای اینکه مقتل اونها خیلی مفصل نیست. اینکه ما از حضرت علی اصغر، حضرت ابوالفضل، علی اکبر، از قاسم بیشتر میخونیم، روزه ها خونده میشه، چون یک صفحه، یک پاراگراف، چند صد حداقل مقاتل توضیح دادن و خیلی جانسوز شده و این ذکر مصیبت
پیرامونشون اتفاق افتاده. بله. که خب شهرت بیشتری پیدا. بله. کردن و حضرت عباس علیه السلام استاد صادقی فرمودن به خاطر اون جایگاهی که دارن هم بین اهل حرم هم نزد سید الشهدا علیه السلام و نقش هایی که در قیام سید الشهدا علیه السلام دارن و در روز تاسوعا و عاشورا باعث شده که ایشون شهرت بیشتری داشته باشند. خیلی ممنونم، فرصت از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
آقا یا خانم بیات از فلاورجان سوال کردند: معیشت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا حضرت علی و سایر ائمه علیهم السلام به چه صورت بود، خصوصا صدر اسلام که بیشتر وقت خود را در جنگ بودند؟ آیا کشاورزی داشتند یا به شغل‌های دیگه‌ای اشتغال داشتند؟
بله، این هم سوال خوبی است و بسیار هم پرسش میشه که اهل بیت خب کارشون چی بوده، شغلشون چی بوده،
منبع درآمدشون.
بله.
چی بوده.
بله، خب در این باره هم کتاب‌ها و مقالاتی نوشته شده و هم روایات بسیاری داریم. باز کمتر به اینها اشاره میشه، مخصوصا تو روایت فقهی، حتی کتب فقهی به مناسبت مباحث مربوط به تجارت یا زراعت روایات بسیاری از پیامبر و اهل بیت داریم که چگونه کار میکردن و اینها نشون میده که شغلشون رو، درآمدشون رو و این مباحث رو بیان میکنه. در مورد پیامبر بخوایم عرض بکنیم، ابتداعا سوال شنونده عزیزمون هست، خب ایشون در مکه هم تجارت میکرده که خیلی معروفه، یه بار همراه کاروان همراه عموشون ابو طالب رفته، یه بار از طرف حضرت خدیجه به عنوان اصلا مستقل همراه کاروان رفته. این مسئله تجارت و روایاتی داریم که ایشون چوپانی هم میکرده. حالا روایت داریم که خود حضرت فرمودن پیامبران چوپانی میکنن، منم این کارو کردم مدتی در مکه، حالا برای درآمد بوده یا نبوده، به هر حال این روایت هست، گرچه برخی محققان در این مورد تردید میکنن که پیامبر چوپانی بکنه. بحث هست، ولی به هر حال روایت در موردش داریم. از این مهمتر زراعتی هست که حضرت در یثرب داشتن. حالا در مکه جای مانور دادن روی زراعت نیست، اما در مدینه به جهت فضایی که داره زراعت ممکن هست. زمینهایی که اهدا شده به پیامبر و پیامبر روی اون کار میکرده به مدیریت ابو رافع از موالی خودش باغداری داشته. گاهی خود پیامبر فعالیت حتی فیزیکی داشته. روایتی هست که پیامبر سنگی رو به دوش میبرد برای اینکه برای زراعتش استفاده بکنه، که وقتی امام صادق علیه السلام یه شخصی معروفه که خیلی گفته میشه اومد پیش حضرت گفت که کار یاد من بده و چجوری مثلا درآمد کسب کنم و اینها، همتم نمیشه کار بکنم، تقریبا چنین تعبیری، امام صادق علیه السلام بهش فرمود که پیامبر سنگ به دوش میگرفت، تو میتونی سنگ حداقل میتونی این کار رو بکنی. که این هم نشون میده که حضرت کار میکرده. و یا بیان شده، روایت داریم که هسته خرما رو بعد از اینکه استفاده میشد میکاشت و اسراف حتی نمیکردن در مورد هسته خرما. این مربوط به پیامبر، که روایت دیگه هم داریم. در مورد امیرالمومنین بحث کشاورزی ایشون هست، رشته قنات هایی که در ینبو احیا کرد. ینبو یک حالت مزرعی بود که به ایشون رسیده بود و اوقاف و صدقاتی که از حضرت باقی مونده به خاطر همین کشاورزی و رشته قنات ها بسیار مشهوره و روایاتش در منابع فقهی هم زیاد اومده. ائمه دیگر هم بیشتر زراعت داشتن. یه روایتی از امام کاظم علیه السلام هست که فرمود آبائی کلهم کانوا قد عملوا بایدیهم، همه پدران من از دسترنج خودشون استفاده میکردن. این روایت صریحی که از اون حضرت هست. نام باغات ائمه در کتاب ها اومده، از جمله سریا، حالا اگر درست تلفظ بکنم، در مورد امام کاظم یا از ائمه دیگه. گاهی روایاتی نقل میشه که برخی افراد نسبت به برخی از ائمه دلسوزی میکردن که آقا شما عرق میریزی کار میکنی، و امام میفرموده که خب خداوند دوست داره انسان برای زندگی خودش کار بکنه. این روایات هم باز شاهد دیگری است بر اینکه اهل بیت کار میکردن. حالا این افراد چه از یارانشون بودن، چه گاهی ممکن از مخالفین بودن، میخواستن خورده بگیرن. زیاد داریم این روایات که امام میفرمان مثلا یه جور بد میدونستن که ائمه کار بکنن، میفرمان نه بد نیست، کار کردن عیب نیست. این روایات رو هم داریم. و باز گزارش هایی داریم که ائمه افرادی رو مأمور به تجارت میکردن. نمونه شون شخصی به نام مصادف هست که از موالی امام صادقه و امام میفرستدش برای تجارت. باز اینها خیلی موارد داریم. مثلا در کتاب های حدیثی ابوابی داریم، مثلا در کتاب کافی بابی داریم به نام الاقتداء بالائمه فی التعرض للرزق، یعنی ائمه دنبال رزق بودن، دنبال روزی بودن، کار میکردن، ما هم اقتدا به اونها بکنیم. یا باب و سقی الماء، آبیاری کردن، خودش باب و استحباب طلب رزق. اینها دوستانی که میتونن در کتابهای وسائل شیعه، در کتابهای معتبر کافی اینجاها این ابواب هست. دوست فاضل ما جناب استاد یدالله مقدسی هم کتابی دارن به نام سیره معیشتی معصومان، خیلی مفصل ایشون کار کردن در مورد اهل بیت. اینها رو 14 معصوم آوردن و روایاتش هم در پاورقی ذکر کردن. کتاب خوبی هست برای این موضوعی که این شنونده عزیزمون سوال کردن.
خیلی هم خوب. اگر استاد اجازه بدن دو تا کتاب دیگه هم من اضافه بکنم به کتاب استاد مقدسی. یکی سیره اقتصادی معصومان استاد علی اکبر زاکری و یکی هم حیات اقتصادی امامان که خانم اخلاقی و دکتر سفری مشترک با هم دیگه کار کردن. اینا رو هم شنوندگان عزیز ببینم برای اینکه مفصلتر در این مورد اطلاعات داشته باشم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
آقای خانم فرجی از اصفهان سوال کردند مردم طائف در مقابل دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله چه عکس العملی نشان دادند و حضرت محمد در حق ایشان چگونه دعا کردند.
رسول خدا بعد از مبعث خودش بسیار دعوت میکرد، تبلیغ میکرد و بنابه تعبیری که در کتب تاریخی اومده خودش رو بر قبائل عرضه میکرد.
بله.
حالا چه قبائل کوچک و چه در مراسم و مناسکی که مثلا برای حج میومدن، مخصوصا موسم حج، چون اونها هم رسمشون بود به هر حال در هر سال پیامبر فرصتی پیدا میکرد در موسم حج که از اونها برای اسلام دعوت بکنه. اما پس از حضرت ابو طالب مشکلات ایشون در مکه زیاد شد، بیشتر شد. اون حمایتی که حضرت ابو طالب به هر حال داشت و همینجور حضرت خدیجه که هر دو در یک زمان تقریبا در یک سال از دنیا رفتن، پیامبر برای اینکه از بنبست مکه خارج بشه، حالا یه کار اقدام مهمی درباره حبشه انجام داده بود که عده‌ای رو فرستاده بود اونجا که بعضیا تحلیل میکنن اگر اتفاقی در مکه برای پیامبر افتاد لااقل در اونجا اسلام حضور داشته باشه. اما پیامبر دنبال این بود که از مکه یه جور خارج بشه، دعوت رو گسترش بده و یکی از کاراشون این بود که به طائف سفر کردن. خب طائف هم اشراف زندگی میکردن، جای مهمی بود. در شوال سال دهم بعثت یه سفر 10 روزه‌ای به شهر طائف داشتند که اونجا قبیله معروف ثقیف زندگی میکردند. خب اشراف پیامبر رو نپذیرفتند وقتی رفت سراغشون، دعوتشون کرد و بعدن پیامبر خواست که لاقل افشا نکنید این مسئله رو که اتفاقی نیفته. اونها لجبازی کردن و برعکس غلامانشون رو تحریک کردن، افراد رسل رو تحریک کردن که به پیامبر اهانت کنن، اومدن سنگ زدن و حتی گفتن پیامبر و همراهش که بنابه نقل زید ابن حارثه بود، یا از یا گفتن تنها بوده پیامبر، به هر حال مجروح شدن اون حضرت. حضرت نفرین نکردن. اینکه شنونده ازمون سوال کردن در حق ایشان چگونه دعا کردن، دعا هم دعای له هست.
بله.
یعنی دعا کردن که ما میگیم در فارسی ما میگیم نفرین، ولی در عربی میگن دعای علیه، هر دو دعایه، ولی له و علیه. حالا پیامبر دعای له چه بسا داشتن، نفرین نکردن. دعای حضرت رو سیره ابن هشام اینجوری نقل میکنه: اللهم الیک اشکو یا ارحم الراحمین. خب پیامبر این راه دور رو اومدن با این سختی ها و اگر تنها هم بودن خب اهانت شده بهشون با این سختی ها، اما شکوه نمی کنن. یا ارحم الراحمین الی من تکلونی، خدایا به چه کسی من رو می سپاری؟ الی بعید یتجهمونی ام الی عدوون ملکت هو امری، اعوذ به نور وسیک الذی اشرقت له الظلمات لکل عطبا حتی تردا. آخرش هم میفرمایند که ولا حول ولا قوت الا بک. خب این مطالب و دعاییه که پیامبر اونجا عرضه میکنن در پیشگاه خداوند. ولی به هر حال یه نفر اونجا مسلمون میشه، اونم عداس، غلام نصرانیه که وقتی آبی چیزی برای پیامبر میاره میبینه پیامبر سخنان جالبی میگه، جذبش میشه و پیامبر با او گفتگو میکنه و ایشون تنها کسی که در اونجا. ولی روز سختی بوده برای پیامبر، روزی که به طائف سفر کردن.
خیلی ممنونم از استاد صادقی بزرگوار. فرصت از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
و اما سوال پایانی شنونده عزیزی با شماره 0912 4 شماره آخر 1019 سوال کردن: استاد صادقی، فتح مکه در چه سالی صورت گرفت و چگونه مکه فتح شد؟
فتح مکه که از حوادث مهم صدر اسلام هست در زمان رسول خدا، در رمضان سال 8 هجرت اتفاق افتاد، سالهای آخر عمر مبارک پیامبر. و منشأ و زمینش این بود که پیامبر صلحی به نام حدیبیه در سال 6 داشت که خب اون داستان مفصلی داره. در اون صلح حدیبیه پیامبر وقتی با مشرکان قریش پیمان بست که 10 سال آتش بس باشه و اون سال هم قرار بود عمره بیان و نگذاشتن، قرار شد سال دیگه بیان، یک بندش این بود که هم مشرکان و هم مسلمانان میتونن با قبائلی همپیمان بشن. خب در همونجا پیامبر با قبیله خزاعه که در اطراف مکه بود پیمان بست و قریش با قبیله بنو بکر قبیله در همون اطراف، اونها هم پیمانی بستن. بعدن هنوز دو سال نشده قبیله‌ای که در پیمان با قریش بود بنو بکر حمله کردن به اون قبیله‌ای که در پیمان با رسول خدا بود به نام خزاعه.
بله.
اون قبیله خوبی هن. افراد خوبی در یاران اهل بیت از این قبیله خزاعه هست. خب ابو سفیان که متوجه شد چنین مسئله پیش اومده، یه عده از قبیله خزاعه کشته شدن به دست هم پیمانانشون، بلافاصله اومد اقدامی بکنه که تزدید بکنه پیمان حدیبیه رو و تمدید بکنه به اصطلاح. اومد به سرعت اومد به یثرب، نزد رسول خدا پیامبر محلی بهش نگذاشت، رفت توسل به اهل بیت پیدا کرد، پیش خانه علی علیه السلام رفت، به حضرت زهرا سلام الله علیها، حسن و حسین، هر کدوم اونها رو از حضرت زهرا خواست که شفاعتی بکنه پیش پیامبر. پیامبر دیگه تصمیمش رو کنه گرفته بود که اینها با این اقدامی که کردن دیگه این پیمان تمدید نشه و فرصتی هست برای اینکه مکه رو از لوس وجود مشرکان پاک بکنه. این بود که ابو سفیان برگشت، موفق نشد به تمدید این پیمان و رسول خدا با لشکری 10,000 نفری اومد به سمت مکه. خب درگیری جدی که مثل برخی جنگ ها بود اتفاق نیفتاد، چون هم ابو سفیان اسلام آورد و هم عرض کنم که دستور خلع سلاح داده شد. خود ابو سفیان گفت هر کس که کسی مقابله نکنه. اینها باعث شد که جنگ جدی رخ نده. البته نقلی هست که خالد ابن ولید با یه عده‌ای در گوشه‌ای درگیر شد. خالد ابن ولید تازه مسلمان شده بود قبل از فتح مکه، دو تا شهید از مسلمان‌ها هم گفته شده که دادن، ولی به هر حال ابو سفیان اسلام آورد قبل از فتح مکه و پیامبرم فرمود هر کس داخل خانه ابو سفیان بشه، هر کس به نزدیک کعبه باشه و هر کس حتی داخل خانهش بره بیرون نیاد در امانه. این باعث شد که دیگه درگیری در واقع پیش نیاد برای جریان فتح مکه. تقریبا به راحتی اتفاق افتاد و مکه فتح شد. پیامبر اومد در کعبه بت‌ها رو شکست، علی علیه السلام بر دوش پیامبر رفت و بت‌ها شکست و به هر حال مکه دیگه از اون به بعد فتح شد و در اختیار پیامبر و مسلمان‌ها قرار گرفت.
خیلی ممنونم. این نکته آخری که استاد فرمودن، امیرالمومنین روی دوش پیامبر بت‌ها رو شکستن و پایین انداختن. شاعر میگه شاهنشهی که دوش نبی جای شست اوست، مفتاح باب جنت و دوزخ به دست اوست، با این مقام و منزلت و رفعتی که هست، گر امتش رود به جهنم شکست اوست. خیلی ممنونیم از استاد صادقی بزرگوار. امروز هم خیلی استفاده کردیم از سخنان استاد و خیلی ممنونیم از همراهی تک تک شنوندگان عزیزمون. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. یا علی مدد.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
بستود و
سنا کرد و به دوداد همه کار. مدحت کن و بسات
کن و بسات